میدادن پولی که باید به پزشکان میدادن، بعد به این پول رو پرداخت میکردن به سازمان امور مالیاتی. یعنی ما در همه جا. حالا در همه اقشار یه عده رو داریم، خب شاید در جامعه پزشکی هم قطعا اینا هستن، ما نمیگیم نیستن، که شاید کتمانی داشته باشن، اعلام نکنن، مباحث این هست، اونها از جوانب مختلف رسیدگی میشه، شاید بعضیشون اصلا کشف نمیشده. خب ولی این درصد به نسبت خیلی از اقشار کمتر بوده به نسبت خب. ما یک آمار دیگه هم خدمتتون میدم، 85% خدمات بستری ما در بخش دولتی داره انجام میشه، که همکنون این مالیاتش اول کسب میشه بعد پرداخت میشه، اینم شما میدونید دیگه، خب چون اونجا اصلا بخش دولتی هست، مالیات پزشک رو کسب میکنن بعد پرداخت.
بله.
اینا رو بذارید کنار هم دیگه، ما خب یک قسمتی از این بحثا ادامه پیدا کرد. ما در سال 96 بیشترین پرداختی رو به پزشکان باید که داشتن دو تا بیمه بزرگ، ما یک بیمه تامین اجتماعی، یک بیمه سلامت، که بیش از 94% مردم ما پوشششون با این دو تا بیمه است. خب این رو شما در نظر بگیرید، این پوشش رو دارن میدن. دو تا بیمه تأمین منابعش، تأمین اجتماعی بیش از 100,000,000,000 از دولت مطالبه داره که پولاشو نه به قول معروف نده، بیمه سلامت هم که خیلی اونجاش از طریق دولت تأمین میشه.
بله.
این پولا که تأمین نشده در سال 96 هنوز ما مطالبات عمده از این دو بیمه داریم که پرداخته هنوز صورت نشده که ما بخوام حتی بگیم این مادیات ها رو چطوری بگیم، بازم پزشکان اصلا در سال 97 هم خدمتتون بگیم با این تورم عظیم، با این تغییرات در اقتصاد ما افتاده، هنوز ما با این که در خرداد ما شورای عالی بیمه 5% تعرفه رشد اعلام کرد، هنوز مصوبه از دولت نیومده و اجرایی هم نشده، ولی ما هیچ اجحافی و هیچ گرانی برای مردم عزیز نیاوردیم. چرا؟ چون ما از مردمیم، این کارا رو کردیم.
خب
من فقط سوالم اینه که بالاخره با این مسائل در این موقعیت ما کار ندیم. اول دستگاه که شما میگید فروشگاهی، واقعا ما چیزی به مردم نمیفروشیم. این کسر و دون شأن جامعه پزشکی و رابطه سلامت طبیب با بیمار هست، ما این حرف رو داریم میزنیم. ما بله شما کارتخان میخواید بگید، اون بحثا میگیم دستگاه مجهز، بحث پایان فروشگاهی که شما میفرمایید و بحث دیگه، اونم مال فروش اجناس هست، مال مباحث دیگه هستش. ما خیلی از پزشکان از بعضی بیمارشون اصلا پول نمیگیرن، از بعضی بیمارشون تخفیف بیمارشون تخفیف میدن یا مباحث مختلف. ما فروش کالایی نداریم و ما معامله با بیمارمون غالبا نمی کنیم. خیلی جاها داریم بحث های مختلف میدیم. یکی این عبارت صحیحی نیست که ما اصلا بحث رو روش چالش داریم و میگیم. حالا بحث شفاف سازی وجود داره، اونم انشاءالله انجام. و موضوع دیگه ای که گفته میشه بحث 10% قواعد بالا پایین رفته رو کارشناسی ها صحبت کردن، ما در تعیین تعرفا در نرخ‌های دیگه مباحث اینها رو کلاً داریم، وزارت بهداشت هستش، شورای عالی بیمه هستش، اینا رو کارشناسی کنن، ما هیچ مشکلی نداریم. ما پیشرو هستیم در دادن مالیات و حمایت می‌کنیم از مالیات جامعه پزشکی، جامعه فرهیخته است و باید اصلا در این کارها سرآمد باشه و هستش نشه.
بسیار خوب، گفتگوی زنده پارک شهر رادیو تهران رو میشنوید. شنوندگان محترم، با آقای دکتر جهانگیری معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کل کشور داریم راجع به مصوبه کمیسیون تلفیق با ایشون صحبت میکنیم درباره الزام پزشکان محترم به پرداخت 10% از درآمدشون حداقل به عنوان مالیات و نصب به در واقع پایانهای فروشگاهی که به گفته آقای دکتر دون شأن این جامعه است، به عنوان اینکه حالا مثلا فروشندگی بکنند. اما آقای دکتر، ما در همه دنیا در واقع مفهومی داریم به نام فروش خدمات و اونجا هم بالاخره لزوم شفافیت حس میشه. و یک نکته دیگر این که حالا شما فرمودید، اگه اشتباه نکنم فرمودید 5% مثلا شاید فرار مالیاتی وجود داشته باشه توی جامعه پزشکی، بله یا من اشتباه کردم؟
نه میگم 95% اظهارنامه هاشونو دادن، اونهایی که اظهارنامه ندادن بله. به طرق دیگه مالیاتشون رو شاید دادن.
بسیار خوب. خب الان ببینید یک مصاحبه وجود داره در خبرگزاری فارس که احتمالاً خودتون هم اون رو دیدین، آقای حسین بانکی کارشناس سیاستگزاری حوزه سلامت به اونطور که خبرگزاری فارس منتشر کرده، ایشون گفتن که پزشکان 6000 میلیارد تومان فرار مالیاتی دارن و ایشون انتقاد کردن از انفعال سازمان امور مالیاتی.
ببینید این آقای بانکی و امثال هم که اسمشون رو میزنن کارشناس اقتصاد سلامت، یا مباحث، اولا اوریجینشون رو مشخص کنن، ببینن از کجا مبنا اومدن، از کجا کارشناس شدن و بیان صحبت کنن. بالاخره ما از رسانه‌های می‌خوایم، کسی اگه سازمان امور مالیاتی این حرفی داره میزنه بفرمایید ما قبول، جای دیگه مستندی دارن بر اساس مستند. ما بر اساس تخمین ها و آمار ها نمیتونیم با یک جامعه عظیمی که بیش از چند هزار میلیارد الان مطالبه داره ولی داره به روز خدماتشون میده، خب
بله،
با دیدگاه های اون بازی کنیم و این بحث اصلا جواب دادن به این افراد که ما اصلا به رسمیت نمیشناسیمشون، چون بالاخره بیان با آمار ارقام اول صحبت کنن. چون این که یک کارشناسی، اولا اسمش بذار کارشناس اختصاصی و سلامت که ما نمیدونیم اصلا بحثش کجا بوده، در چه حوزه‌ای کار کرده، کجا اصلا بوده، چه فعالیتی داشته، با چه مبانی این صحبت ها رو میگه. دوم بحثی که وجود داره اینه که ما بیان اینها رو اولا، حتی من معاون فنی سازمانم، چرا یک بار نیومده به عنوان کسی که متولی مالیات جامعه پزشکی یک بار این صحبت رو بکنم؟
بله،
یک بار این بیان رو با ما کردن، ما هم دلسوزانه گوش میکنیم، اگر وجود داشته باشه پیگیری میکنیم. خب آیا قرار نیست ما در یک جامعه فرهیخته، در یک مملکتی که واقعا همه عقلانیت رو به قبول داریم، بریم صحبت کنیم از مبادی خودش؟ خب اینجا سازمان امور مالیاتی وجود داره، سازمان نظام پزشکی وجود داره، وزارت بهداشت وجود داره، این کارشناسان چرا من در اتاق هم برو همه بازه؟
بله،
بفرمایید اینجا یک بار این مستندات رو بگم، ما هم قبول میکنیم، ما که قرار نیست بشه اگر کسی مستندات داد قبول نکنیم، این که در رسانه بیان برام کنیم تشکیل از خانه عمومی کنیم، آیا این درسته؟ بدون پایه و اساس، اولا این صحت نداره، این رقم ها رقم هایی نیست که اصلا درست باشه، دوباره اصلا نمیدونن خدمات ما چجوری داره ارائه میشه که همچه حرفایی بزن، وقتی 85% خدمات من داره در دولتی انجام میشه همچه حرفایی زدن اصلا صحیح.
آقای دکتر اجازه بدید که چند تا از پیامک های شنوندگانمون به سامانه 3094 براتون بخونم. از جمله نوشتن که وقتی هیچ سندی بابت پرداختی ها، یعنی دریافتی ها منظور، درآمدشون به جا نمانه، آیا این اطمینان وجود داره که در اظهارنامه ها هم مشکلی وجود نداشته باشه؟ نفر بعد نوشتن که چطور چنین چیزی ممکنه؟ منظورشون شفافیت، زمانی که حتی در عملهای جراحی بالای 10 میلیون تومان رو نقد درخواست میکنند این اتفاق بیفته. بعد گفتن که برای بنده بارها رخ داده در مرکز باروری، اسم اون مرکز رو نوشتن. البته اجازه بدید که من موضع رسانه رو و برنامه پارکشر رو شفاف عرض بکنم. در واقع بسیاری از پزشکان پاکدست و محترم وجود دارن، همونطور که شما هم اشاره کردید، نه تنها ممکنه بعضی وقتا ویزیت نگیرن، حتی به بیمارانشون کمک هم میکنند. در شبکه‌های اجتماعی تصاویر بسیاری هست که اگر هزینه ویزیت ندارید اشکالی نداره، نپردازید یا به قدر وسعتون بپردازید، یا حتی عرض میکنم کمک هزینه برای دارو هم میپردازند. اما خیلی بعیده که این قشر از شفافیت گریزان باشن. طبیعتاً به قول جناب علی همون بخش خیلی کوچیکی که تو هر قشری و هر صنفی هم وجود دارن داریم درباره صحبت میکنیم. یک بار دیگه تاکید میکنم و توضیح میخوام اگر ممکنه، چرا فکر میکنید که نصب پایانه فروشگاهی مشکل داره آقای دکتر؟
آقای حسینی، ما از شفافیت کاملا طرفداری میکنیم،
خب
کاملا خواستار شفافیت هستیم. نصب پایانه با شفافیت متفاوته، شما چون پایانه فروش یک معنی دیگه داره، شما اینو فقط من خواهش میکنم بهش دقت کنید. بله کارتخان باشه، ده سخت بشه، ما الان تنها مؤسساتی که در کشور، نمیگم تنها، همه مؤسسات ما در کشور یک دفتره هستن، دو دفتره نیستن. خیلی از بنگاه ها رو میبینید دو دفتره هستن لحاظ مالیاتی، شما اینو خبر دارید خب، ولی ما یک دفتر هستیم و همه چی شفافه. در خود سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت ما ترکی رو در سال 93 دادیم و بر اساس اون کار کردیم که همه خدماتی که داده میشه ما الزام داره که رسید بدم به بیمار برای خدماتی که انجام میشه. حالا ویزیت رو چون خیلی جزئیه ما بهش بحثی نداریم، ویزیت واقعا رقمی نیست که بخواد بگیم بحث رو. همه خدمات در بیمارستان ها مراکز درمانی باید رسید داده بشه، اگه نده تخلفه از لحاظ ما.
بله،
ما خودمون داریم رسیدگی میکنیم برای این بحث. اگه کسی، ما حتی شماره دادیم، مردم تماس گرفتن، ما با پزشکانمون تذکر دادیم، برخورد کردیم و این اصلاح کردیم.
بله،
و واقعا هم اصلاح شد، خودتونم دیدید در سال گذشته این اصلاح شد.
البته آقای دکتر میدونی کلامتون فرمودید ویزیت خیلی چیز نیست، البته ویزیت
نه
برای...
ویزیت برای رسید دادنشو میگم، خب باید رعایت بشه، رسید دادنشو به مردم، اونایی که هر کس تقاضا میکنه باید بهش بدن. رسید دادن رو من گفتم، دادن رسید رو فقط میگم. ولی در تمام خدمات دیگه الزام رسید بدن به مردم که چه پولی دریافت کردن،
بله،
صورت
بله.
حساب بدن. خب ما خودمون در شورای عالی نظام پزشکی مصوب کردیم، بردیم شورای عالی بیمه هم گفتیم، پیشنهاد دادیم. یعنی جامعه پزشکی خودش پیشقدمه توی این موضوع، سازمان نظام پزشکی پیشقدمه. ما چون غالبا در رعایت میکنم، بعد باید اونایی که رعایت میکنن خودمون موظفیم اول با اونها اول اصلاحش کنیم، اگه اصلاح نشدن برخورد کنیم. واقعا اینو قبول داریم. و دوما این تاکید میکنم، من سازمان نظام پزشکی از شفافیت کاملا حمایت میکنه، هم برای خودش هم برای سایر اقشار، و راه برون رفت از مشکلات امروز هم شفافیت میده. ولی روش شفافیت و روش گفتمان قرار نیست از یک سازمانی که از یک قشری که در این بره زمانی این همه خدمات رو بدون فشار بر مردم داره میده، باز متمرکز بشیم و اون رو بالاخره با القابی، با فرار مالیاتی، با خدماتی که اصلا صحت نداره آزرده خاطر کنیم و بگیم خب بیان تو سازمان نظام پزشکی، اگر شنونده نبودن، اگر خبرنگاره شما بیان به اتفاق، اگر ما گوش شنوایی نداشتیم بیان اعلام کنن. یک بار اینو اعلام کنیم، ما اینو درخواست میکنیم. ولی وقتی که این نیست، فقط بحث از اون طرف گفتن میشه یک طرف به نظر من و صحت نداره.
آقای دکتر، شماره تلفنی که اگر احتمالاً در واقع شهروندان مشکلی رو حس کردن بتونن باهاش تماس بگیرن، چه شماره حضور زن دارید به ما بگین؟
ببینید، یک شماره تلفن که اصلا در کل کشور وجود داره به نام 190.
اصلا 190 که مال وزارتخونه، بله.
داره از اون دوزه بکنه و همه مشکلات اقتصادی، دارویی، مباحث اینا در اون شماره داره به عنوان رسیدگی به مباحث و مبانی اون داره اعلام میشه. تعرفه‌ای اگه وجود داره، مباحث مختلف داره که این اعلام میشه. و سازمان های نظام پزشکی، ما 209 سازمان نظام پزشکی در تمام کشور داریم، یعنی تمام شهرستان های ما سازمان نظام پزشکی دارن.
بله.
و اون سازمان نظام پزشکی پاسخگو خواهد بود برای اون مردم اون شهر.
بله.
و کشور ما بالاخره در تهران و استان تهران هم ما هم شهر تهران هم شهرستان های تهران سازمان نظام پزشکی مستقر داریم و رسیدگی میکنن. ولی در عین حال من عرضم این هستش که اولا از کارشناسان محترم که همچین آمارهایی میدن، ما حاضریم در اینجا واروی باز میپذیریم، عدلشون میپذیریم، اگه منطقی هست و عدلشون درسته واقعا خودمون پیگیری خواهیم کرد، نه اینکه پیگیری نکنیم.
بله.
و مطالبه مردم رو خواهیم داشت، مطالبه جامعه پزشکی خواهیم داشت و این رو خواهیم.
آقای دکتر، به حال همین مواردی هم که الان شنوندگان زیادی برای اون پیام فرستادن، من دوست ندارم اینا رو بخونم که خدای نکرده به تعبیر بعضی ما جبهه نگرفته باشیم و فضا رو منفی نکنیم. علی پزشکان محترم، عرض میکنم پزشکان خیلی عزیزن، واقعا زحمت میکشن،
حق زحمتی هم که میگیرن.
ببینید اجازه بدید آقای دکتر.
بله.
الان یکی از شنوندگان نوشتن که تو تهران پارس دندون پزشکی میرم، به من میگه پولو بریز به حساب برادرم. بعد دوباره یه نفر دیگه میگه که یه دکتری میریم که 60,000 تومان ویزیت میگیره، کارت خونم نداره، سرش هم خیلی شلوغ، اعتراض میکنیم، منشیش میگه اصلا برو بیرون، یعنی اجازه نمیدن که شما حرف دیگه ای بزنید. از چنین پزشکی به نظرتون میشه اصلا رسید خواست؟ یعنی
نه، ببینید اینا ما این مکانیزم داریم، شما اینا رو به ما هم اعلام کنید، ما خودمون با این قبیل بحثا
زنده باد
رسیدگی میکنیم. بله حتما.
خیلی خوب، پس شنوندگان محترم به همون 190 میتونن زنگ بزنن.
بله بله.
آقای دکتر خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. آقای دکتر جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کره کشور، با شما خدافظی میکنم. خب محمد حسین، نمیدونم وقت داریم برای اینکه روزنامه مرور کنیم یا نه. بعدش
بعد از ساعت 9 آقای کشانی اطلاع دادن که میتونیم این کارو.
محمد از من گفتش میتونیم مرور کنیم. باشه.
هر روز تا ساعت 10:30 در پارک شهر، این صدای یک انقلاب 40 ساله است.
شب در تهران تا ساعت پس از این شب در برخی از محلات همچنان صدای
بلند را از تاریخ انقلاب،
از نصیری رئیس ساواک،
اعتماد چند زندان ساواک در کشور درست کرده،
از شوفور کارمند جز پیشخدمت،
مروری بر آنچه که مردم ایران آفریدند.
تا کت خداها من دارم از خلقم دفاع میکنم.
شما به عنوان آخرین دفاع از خودتون دفاع بکنید و چیزی هم از من نپرسید.
من فقط به نفع خلقم حرف میزنم. اگر این
هر روز تا ساعت 10:30 در پارک شهر، این صدای یک انقلاب 40 ساله است.
سخنرانی قائد اعظم امام خمینی به تاریخ
هر روز تا ساعت 10:30 در پارک شهر، این صدای یک انقلاب 40 ساله است.
از دو بعد از ظهر تو پارک
l'Ayatollah Khomeini, l'opinion publique se pose inévitablement des questions. Les questions qu'elles sont
Paris,
sont les روز در پارک شهر
8:15 دقیقه همکار محترم خانم قربانپور در استودیو پارک شهر حضور دارن. سلام، صبح بخیر بهت.
سلام میگم منم به همه شنوندهای خوب برنامه پارک شهر و شما همکار گرامی و نازنینا و دیگر همکاران ارجمندم در این برنامه. توی دعاها منوقه امیدی همیشه میگیم خدای پناه بی پناهان باش، و یه اتفاق خوبی که تو تهران افتاده بیش از یک ماه هم هست که من خودم توی شبکه‌های اجتماعی نگاه میکنم، در تهران با کلمه گرمخانه آشنا بودیم و بیشتر آشنا شدیم، کاربرد پیدا کرده و به همین دلیل میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر سید نجم الدین محمدی، مدیر عامل سازمان رفاه خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران که همکنون پشت خط ارتباطی برنامه پارک شهر تهران هستند. حضورتون سلام و صبح بخیر عرض میکنم. آقای دکتر محمدی.
بله، سلام علیکم.
صبح حضرت عالی، به خیر باشه. برنامه پارک شهر رادیو تهران هست و راجع به گرمخانه های تهران میخوایم خدمتتون چند تا پرسش رو مطرح بکنیم. ابتدا به ساکن بفرمایید که این کاملا تمام مناطق 22 گانه تهران رو پوشش میده گرمخانه ها، یا خیر؟
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز. گرمخانه های شهر تهران هم اکنون 18 گرمخانه در سطح شهر تهران فعال هستند.
بله.
و با توجه به حضور افراد بی سرپناه در این فضاها میشه گفت که کل شهر را الان به همدلله پوشش میدیم، هم برای آقایان هم برای بانوان، و هر در شبانه روز با حضور گشته های که در شهر وجود دارن، با شناسایی که میکنن این افراد رو، یا با اطلاعات مردمی از طریق سامانه 137 شهرداری که مردم 137 زنگ میزنن و حضور این افراد رو در اماکنی که مشاهده میکنن به ما اعلام میکنن، و ما اینها رو پس از شناسایی انتقال میدیم به گرمخونه ها و در اونجا خدمات میگیرن. و افرادی هم هستن که در طول سال آشنا شدن با این اماکن، به صورت خودمعرف در این گرمخونه ها حضور پیدا میکنن.
بسیار عالی. اشاره کردید 18 تا گرمخونه در مناطق 22 گانه.
بله بله،
بسیار عالی. ظرفیت این گرمخونه ها چه تعدادی هست آقای دکتر؟
ما ظرفیت گرمخانه هم اکنون حدود 1900 و گاهی 50,960 در این ایام پذیرش میکنیم. ایام سرد سال هست و همچنین با توجه به اینکه وقتی دمای هوا زیر 5 درجه میشه، حضور اینها شبانه روزی میشه، یعنی در روز هم از اینها پذیرایی میشه. ما ظرفیتمون بر اساس نیاز شهر توانایی به هر حال بالا بودن ظرفیت رو داریم، ولی هم اکنون تا 4000 نفر رو میتونیم پوشش بدیم، ولی اگر باز بیشتر باشه شهرداری قادره که با فضاهایی که داره سریعا اونها رو آماده سازی کنه.
در واقع نمیشه رقم مشخصی آقای دکتر داد که تعداد بی سر پناهان و بی خانمانهای تهران چه تعدادی هست، درسته؟ به یک آمار دقیق و مشخصی نرسیدید که رصد بکنید، بررسی کنید چه تعدادی تهران افراد بی سرپناه و بی خانمان
دارید. ببینید، چون اینها پراکنده هستند در بعضی نقاط شهر، مثل دره فرهزاد، مراکز در منطقه 16، در منطقه 12، و در این حال شهرهای اقماری تهران هستند و در طول سال با رفت آمدهایی دارن که تعداد اینها رو برای بالا و پای میرسه و مطالعه دقیق سرشماری نشدن، فلزا نمیشه قطعا گفت چند نفر، ولی ما در بالاترین زمانی که هوا سرد باشه و بیشترین پوشش به حساب انتقال این افراد و یا خود با معرفی خودشون میان توی مراکز ما، معمولا تا 3000 نفر رو پیش بینی کردیم که مراجعه بکنیم، یا ما خودمون شناسایی و منتقل بکنیم. ولی آمار دقیقی که در سطح شهر چند نفر هستن، این رو به صورت یک مطالعه دقیق سرشماری نشد.
بسیار عالی. این ظرفیت که فرمودید هلوش 2000 نفره، بیش از اون رو چطور میخواید پوشش بدید؟
بله، مشکلی نداریم، ما آمادگی داریم تا دو برابر این ظرفیت رو، مثلا هر لحظه،
یعنی فضاش رو دارید آقای دکتر،
داریم که افزایش بدیم، و اگر ضرورت پیدا کرد اماکن دیگری رو داریم که میتونیم اونها رو اختصاص به این موضوع بدیم، که حتی تخته های آماده هم دارن.
درسته.
ما الان حدود 1500 تخت دیگر آماده داریم، در صورتی که ضرورت داشته باشه از اونها هم بهره برداری کنیم.
بله خواهش می‌کنم. در کنار پذیرش این افراد بی‌خانمانی یه سوال دیگه هم مطرح میشه به عنوان سوال پایانی خدمتتون عرض می‌کنم.
بله.
اینکه نوع خدماتی هم که ارائه میشه به این افراد چه جور خدماتی هست؟
ببینید اساساً شهرداری تهران بر اساس به حال تکلیفی که برای خودش و مصوباتی که داره اینه که این افراد در طول شب شبانه روز آسیب نبینن، به خصوص در ایام سرد سال از سرما آسیب نبینن. هدف اصلی ما به هر حال کاهش آسیب هست و حفظ سلامتی و حفظ جان این افراد هست، چون سرمای شدید ممکنه بروز خطراتی برای اینها داشته باشه. این هدف اصلی ما حفظ جان این هاست که ما اینها رو وقتی در گرمخونه حضور پیدا میکنن، پس از اینکه اگر اطلاعاتی داشته باشن ثبت میشه، اگر نه بعد هویتشون ممکنه اینا هویت مشخصی شناسنامه یا کارت ملی نداشته باشن، بعد از اون اینها استهمام میشن، احتمالاً اصلاح میشن، بعد شام گرم از اینها پذیرایی میشه، لباس مخصوص گرمخونه رو میکنن و بعد استراحت میکنن و فردای اون روز هم صبحانه میخورن و دوباره میتونن محل رو آزادانه ترک کنن و هر شب میتونن مراجعه کنن. هدف اصلی از این کار حفظ به هر حال سلامتی این هاست، آسیب ندیدن این هر افراد.
بسیار عالی. حفظ جان این هاست.
پزشک در برخی گرمخونه هامون وجود داره، در برخی گرمخونه هامون درمان MMT داریم، DIC داریم که خدمات DIC دانشگاه ها و MMT مراکز متادون درمانی رو داریم که از اینها به هر حال برای اینها با پروتکل های مربوطه برای افرادی از این بی‌سرپناه ها که ممکنه احتیاط داشته باشن اونجا خدمات داده میشه.
بسیار عالی. بهتون خدا قوت میگیم. هرچند نکته ها و پرسش های زیادی در زیر مجموعه این موضوع قابل طرح هست که اجازه میخواییم در بخش های دیگه در برنامه های دیگر پارک شهر به اونها توجه بکنیم و بپرسیم از خدمت محترم حضرت عالی. منتها وقت اندک هست، مجبوریم از خدمت حضرت عالی خداحافظی بکنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در برنامه پارک شهر این فرصت فراهم هست راجع به این موضوع صحبت بشه. با 137 میتونن شنوندگان تماس بگیرن و معرف افراد بی سرپناه باشن. با شما آقای دکتر سید نجم الدین محمدی، مدیر عامل سازمان رفاه و خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری خداحافظی میکنم.
بندم خداحافظی میکنم. ممنونم از
بدرود. متشکرم آقای امیدی.
ممنونم از شما سرکار خانم قربانپور. آقای حسینی نکته ای داریم؟
من اگر اجازه میدید با توجه به اینکه اخیراً تو شبکه‌های اجتماعی خیلی پخش شده بود، با توجه به اون خبری که بیمه مرکزی اعلام کرد که بیمه شخص ثالث فرد محور خواهد شد و خیلی ها گفتن که خب اگه اینطوری باشه 4 نفر از اعضای خانواده بخوان استفاده کنن از بیمه، باید 4 تا بیمه بگیرن. رئیس کل بانک مرکزی موضوع رو تکذیب کرده. در واقع ایشون گفتن که راننده محور شدن بیمه شخص ثالث به مفهوم صدور بیمه نامه برای هر راننده نیست و این بیمه کماکان برای هر وسیله نقلیه صادر خواهد شد.
بسیار خب. ساعت 9 هم من عرض کنم که بناست در همین رابطه گفتگویی داشته باشیم در برنامه پارک شهر. خود جناب حسینی زحمتش رو میکشن. از شما ممنونم.
سلام.
ما خداحافظی کنیم. هستیم همچنان با شما.
ما همچنان منتظر زنگ و پیاماتون هستیم، اینکه برای ما تعریف کنین چه کسی تو زندگیتون چه مهربونی رو در حقتون کرده، برای ما تعریف کنین تا من و بقیه هم یادش بگیریم. 3094 و شماره تماس 2265-2465 یا 2265-2466.
دوستان عزیز، ما ساعت 9 صبح دوباره باز میگردیم با ادامه برنامه پارک شهر در کنار شما خواهیم بود. آیتم شنیدنی رو هم دوستانم براتون آماده کردن، عنوانش سمیه کردستان. همون ساعت 9 به بعد با هم میشنویم. اگر این عنوان براتون آشناست که حتما براتون جذاب خواهد بود دنبال کردن این آیتم. اگر هم آشنا نیست فکر میکنم باز هم جذابیت های خاص خودش رو برای شما داره. لطفا ما رو تنها نذارید. الان همراه میشیم با همکارانم در صدای شهر پس از اون مشروع خبرها و 9 صبح دوباره به شما سلام میکنیم.
صدای شهر
به نام خداوند بخشاینده مهربان. مردم عزیز تهران سلام بر شما، لطفاً در 5 دقیقه پیش رو همراه باشید با استودیو صدای شهر. مسیرهای پرترافیک این لحظه: آزادراه تهران کرج به سمت شرق از پل شرقی استادیوم آزادی تا بعد از بزرگراه شهید ستاری، در ادامه و در بزرگراه شیخ فضل الله نوری از بزرگراه جناح تا محدوده پل جلال آل احمد، بزرگراه جلال آل احمد به سمت شرق از محدوده پل شهرک آزمایش تا پل نصر، بزرگراه یادگار امام به سمت شمال از خیابان امام خمینی تا خیابان آزادی، در ادامه از بزرگراه جلال آل احمد تا بزرگراه آیت الله حکیم و بزرگراه جناح در مسیر شمال به جنوب از خیابان دانش تا میدان آزادی. صبحتون بخیر باشه مردم عزیز. موضوع امروز گزارش‌های استودیو صدای شهر در بخش صبحگاهی در ارتباط با وظایف مردم و مسئولین در فصل زمستان هست که در این لحظه میریم بخش اول گزارش‌های آقای اسماعیلی رو به اتفاق میشنویم.
عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان محترم استودیو صدای شهر رادیو تهران. بهترین بارش‌هایی که در زمستان میتونیم داشته باشیم بارش برفه که هم زیبایی و لطافت داره، هم ذخیره برای منابع آبی در فصل گرما. اما بارش برف در شهر مشکلاتی را هم ممکنه به وجود بیاره. بخشی از این مشکلات در معابر شهری و هنگام ترددها پیش میاد. امروز به این خواهیم پرداخت که هنگام بارندگی در فصل زمستان و مواقعی که برف آمده مردم و مسئولین چه وظایفی دارن. آقا سلام، صبح شما بخیر.
سلام، به به به، چطوری شما؟ خوبی؟
لطافت هوای زمستانی و
عالیه با شما برخورد کردین.
زنده باشید.
بسیار بسیار خوشحالم.
به همچنین قربان. نظرتون راجع به این که در زمستان و هنگام بارش برف مردم چه مسئولیتی دارن چیه؟
در زمان بارش برف هم مسئولین مسئولیت دارن، وظیفه دارن، هم شهروندا. خب شهروندان بایستی که یه سری آمادگی داشته باشن برای برف، مسئولین هم همینطور باید یه سری آمادگی داشته باشن. مردم وظایفشون اینه که به هر حال جهت امنیت رفت آمد رو که خودشون مثلا حالا مرکبی دارن، خودرویی دارن، میخوان استفاده کنن، اون رو کاملا آماده کنن، برفا کنه، بخاری ماشین، اگر میخوان جاده برن زنجیر چرخه، این وظیفه مردمه.
تو خود شهرم از یخ شکن و اینا میشه استفاده کرد؟
میشه استفاده کرد، منتها ماشینایی که به حساب دفرنس جلوه سخته. و اما برف برخه مسئولین هم بایستی که یه پیشبینیایی بکنن، دپوهای شن و نمک رو کامل کنن، بگذارن خیابونا رو شن ریزی کنن. این وسیله مردمه که واسه
پیشبینی از قبلش انجام بشه.
بله دیگه، کاراش انجام بشه.
اگر این پیشبینی ها از طرف مسئولین نشه و ما هم بدون آمادگی وسیله نقلیه هنگام بارندگی ها و برف بیایم تو خیابونا معابر چی میشه؟
ابتدای کار که خب خطرات تصادف هست، بعدش هم ترافیک سنگین که خود یه برف نشون میده که وقتی آماده نیستن ترافیک سنگینی تو خیابونا هستش و این موزل توسط مسئولین برطرف بشه ان شاء الله.
شما صدای شهر رو بشنوید.
ممنونم از آقای اسماعیلی بابت گزارش که تهیه کردن. شما عزیزان هم اگر که مسئله در این زمینه دارید اونو با 88-82-301 در میون بگذارید. آقای محسن پورسید آقایی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در خصوص تغییرات در محدوده زوج و فرد گفتند که در تغییرات طرح زوج و فرد باید بی‌عدالتی بین پلاک‌های زوج و فرد رو برداریم. در حال حاضر شماره‌های فرد بیشتر از زوج هستند، در حالی که تعداد روزهای مجاز اونها تنها 2 روز در هفته است، ولی پلاک‌های زوج باید با وجود تعداد کمتر 3 روز مجاز هستند. شاخص کیفیت هم بر روی عدد 90 هست و یعنی هوای شهرمون امروز سالمه.